از هر زبانیم، همراه و همدل هم میهنانیم، پیوسته پویا پیوسته جاری، ما میتوانیم ما میتوانیم ما میتوانیم ما میتوانیم.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. به ساعت 12 روز یک شنبه 15 خرداد ماه 1401 رسیدیم. از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو با روی باز پذیراییم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 برای این کار در اختیار شماست. همچنین سامانه پیام کوتاه 30552. امیدوارم که افتخار بدید و از این راه‌های ارتباطی برای انتقال نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون استفاده بفرمایید. اما در این لحظه دعوت میکنم روایت کتاب رو همراه ما بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب قندیل‌های یخی نوشته عبدالصمد زراعتی جویباری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قندیل‌های یخی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع داستانهایی درباره کرامات حضرت فاطمه معصومه علیها سلامه. لطفاً چهارمین قسمت از روایت کتاب قندیل‌های یخی رو بشنوید. این داستان پروانه صفا. شب بود و ستاره های ریز و درشت تو آسمون شهر قم سوسو می زدن. خیابون شلوغ بود و دسته های عزاداری به سمت حرم می رفتن. هر تازه واردی با دیدن پرچمای سبز و سیاهی که تو کوچه ها و خیابونا برافراشته شده بود احساس غم می کرد. مردم از شهرها و روستاهای مختلف برای زیارت اومده بودن. با اینکه شب بود هنوز جمعیت زیادی توی خیابون موج می زد. کمی که گذشت اتوبوسی اون طرف رودخونه کنار پل ایستاد. مسافرا یکی یکی پیاده شدن و هر کدوم به سمتی رفتن. پروین و مادرش آخرین کسانی بودند که از اتوبوس پیاده شدند. مادر ساک بزرگ و چارگوشی و از روی زمین برداشت و گفت:
بریم پروین گیان.
پروین با چشمای خواب‌آلود دنبال مادرش راه افتاد. دستاش می‌لرزید و چشماش گود افتاده بود. هر قدمی که برمی‌داشت با اعتراض می‌گفت:
خوابم میاد، چرا بیدارم کردی؟ مگر نمی‌بینی حالم خوش نیست؟ می‌خوام همین جا بخوابم، رو همه آسفالت.
پروین زود روی زمین می نشست، گاهی هم مثل بچه ها بهانه می گرفت. می ایستاد و با عصبانیت پاهاش روی زمین می کوبید و می گفت:
چرا به حرفم گوش نمی کنی؟ جیغ می کشم ها؟
رولگان، می دانم مریضی، خیلی هم خوابت می آ. فقط یکم دیگه صبر بکن، الان می رسیم مسافرخانه. تو خیابان که نمی شه خوابید، مردم به آدم می خندن. آنجا نگاه کن، ببین تبل مسافرخانه ره، الان می رسیم.
پروین باز بیقراری کرد. مادر با صبر و متانت آرومش کرد.
باز که داری بیقراری میکنی پروین گیان، گفتم یه کم حوصله کن. مادر، مردم دارن نگامون میکنن.
مادر اینو گفت، بعد دست دخترش رو گرفت و به سمت مسافرخونه برد. قدم که تو اتاق گذاشتن، پروین روی تخت افتاد و خوابش برد.
آه
صبح بود. آفتاب با حرارت میتابید. لکه های سفید ابر از پهنه آسمون آبی آروم آروم کنار میرفت. باد از شمال میوزید و گرد و غبار همه جا رو پر کرده بود. جنب و جوش زیادی توی شهر دیده میشد و صدای دسته های عزاداری از دور و نزدیک بلند بود. پروین همراه مادرش از مسافرخونه بیرون رفتن. تو چشمای درشتش بیماری موج میزد. دستاشم به وضوح میلرزید. پاهاش رو روی زمین میکشید و صدایی که از کفش سیاه و چرمیش بلند میشد توجه همه رو جلب میکرد. مادر دستشو گرفته بود تا نیفته. وقتی قدم تو صحن گذاشتن دست مادرشو رها کرد و به سمت جمعیت دوید.
دالگه این همه آدم و نگاه دارن سینه میزنن؟
پروین اینو گفت و شروع کرد به سینه زدن. دسته های سیاه پوش گروه گروه دنبال هم وارد حرم میشدن. علم‌ها و بیرق‌های بلند آروم تو دل آسمون پیچ و تاب می‌خوردن. پروین و مادرش به سختی از بین جمعیت عزادار که از صبح زود تو حرم و اطرافش جمع شده بودن گذشتن و داخل حرم رفتن و گوشه‌ای نشستن. پروین به دیوار تکیه داد. نگاه عمیقش گاهی به ذریح گره می‌خورد و گاهی به سقف دوخته می‌شد. مادر با صورتی کشیده و چروکیده از جور روزگار به ذریح زل زده بود و آروم اشک می‌ریخت. گاهی که صورتش رو بین انگشتای بلند و لاغرش پنهون میکرد نفسش به شماره میافتاد و قطره های اشک از لای انگشتانش روی سنگ فرش حرم میچکید. هر زائری بی هیچ دغدغه سفره دلش رو باز کرده بود و با حضرت حرف میزد. هر کسی دردی داشت و اومده بود تا حضرت معصومه رو واسطه ی فیض الهی قرار بده. پروین خسته و کسل گوشه نشسته بود و پلکای درشت و کم فروغش آروم روی هم میافتاد. مادر اونو روی زانوش خوابوند. کمی بعد پروین به خواب عمیقی رفت. مادر صورت دخترشو نوازش کرد و به یاد دوران کودکی براش لالایی خوند. زن جوانی که کنارش نشسته بود به تندی نفس میکشید و با دست خودشو باد میزد. کمی که گذشت رو کرد به مادر پروین و گفت:
خانم شما از کجا آمدین؟ از کرمانشاه آمدین؟ این همه را آمدین؟
زن جوان به پروین نگاه کرد و ادامه داد:
مریضه آره، اومدین اینجا که به قول مادرم دخیل ببندین؟
بله عزیزم، آمدیم حرم بیبی فاطمه معصومه تا حضرت شفاشون از خدا بگیره.
ماشالله دختر قشنگی دارین، چند سالشه؟
چند ماه دیگه 17 سالش تمام میشه.
مریضیش چیه خانم؟
مادر پروین همینطور که سر دخترشو نوازش میکرد گفت:
ما که سردر نمیارم، یه روزم مدرسه که آمد یه دفعه افتاد، بعدش لرزش دست پیدا کرد، ایچیشاش گود افتاد.
الهی بمیرم، ایشالله خوب میشه. دکتر بردینش؟
بله خانم گیان، تا دلت بخواد.
یادمه سوم یا چهارم ابتدایی بودم با مامانم اومدم خوم. مامانم میگفت مریضای لاعلاج اینجا شفا میگیرن. شما هم توکلت به خدا باشه، ایشالله که دختری شما هم شفا میگیره، ایشالله خوب میشه.
زن اینو گفت و خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتن زن جوان، مادر پروین سرشو به ستون تکیه داد و دلشو سپرد به صدای خانومی که اون طرف ستون زیارت نامه میخوند. زخمای دلش سر باز کرده و عشق از چشماش جاری بود.
بی بگان، خواستم برم مشهد ولی گفتیم اول بیام زیارت از شما. آمدیم اینجا تا شما واسطه بشی شفا دختر ما نه خدا بگیریم. وساطت کنید بیبی گان، نذارید دست خالی برگردیم.
مادر پروین طوری حرف میزد که انگار حضرت معصومه روبروش نشسته. انقدر با حضرت حرف زد و بلند بلند گریه کرد که پروین از خواب پرید. دستی به پیشونش کشید و همراه نفسی عمیق نگاهی به اطراف انداخت. بعد به چشمای گریان مادرش نگاه کرد و گفت:
تشنمه دارگه، گرسنم هست، بریم آب بخورم.
مادر که سرشو به دیوار تکیه داده بود با بستن پلکاش به اون اجازه داد و پروین در میان جمعیت گم شد. مادرش تو حال هوای خودش بود که یه دفعه متوجه شد پروین تنها بیرون رفته. به ذهنش فشار آورد و چشماش با ناباوری به نقطه خیره شد. چند بار پلکاشو محکم به هم زد، بعد انگار که چیزی به مغزش خطور کرده باشه از جا پرید و دنبال دخترش گشت. هاج و واج دور خودش میچرخید و نفسش به سختی بالا میومد. قلبش تند میزد و دلش بیقرار بود. نمیدونست چی کار کنه. بلند شد و بین جمعیت کنار حرم در ورودی همه جا سرک کشید و دنبال دخترش گشت و زیر لب گفت:
یا فاطمه زهرا، یا فاطمه معصومه، دختر ما آوردم اینجا شفا بگیره. علاقه بهش زده، مریضه، نمیتونه تنها جایی بره. اگه گم بشه یا بلای سرش بیاد جواب پدرش رو چه بدم؟
مادر ناله میکرد و به هر طرف میدوید. قدم تو صحن که گذاشت یه دفعه از بین جمعیت دخترش پروین رو دید که لبخند میزد و به سمتش میومد. دوید سمت اون و دستش رو گرفت. فکر کرد الانه که دخترش نقش زمین بشه، اما پروین قبراق و سرحال بود. مادر به دهن دخترش زل زده بود که آروم و متین حرف میزد:
دارگه بیرون خیلی شلوغه، ولی هر جور بود خودم به آب سرد کن رسوندم و یه عالمه آب خوردم. شما تشنه تا نیست؟ ای تشنه تا نبرم برا تو آب بیارم.
مادر مات و مبهود دو طرف بازی دخترش رو گرفت و نگاهی به قد و قامت اون کرد. دست دخترش دیگه نمی لرزید و تلو تلو نمی خورد. حرفاش آروم و دوست داشتنی شده بود. مادر نگاهی به دخترش کرد و بریده بریده گفت:
پروین جان، دخترم، تو آره، تو شفا گرفتی، شفا گرفتی.
صدای مادر اوج گرفت و بی اختیار فریاد زد:
یا فاطمه زهرا، یا فاطمه معصومه، خدا نشکر، خدا نشکر.
مادر دخترشو در آغوش گرفت. کمی بعد صدای نقاره ها با صدای عزاداران یکی شد و پروین و مادرش در بین سیل زنان زائر گم شدند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قندیل های یخی، خدا نگهدار.
روزتون به خیر و خوبی و خوشی باشه. از زن شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه های نوبت کاری اول روز یک شنبه 15 خرداد ماه 1401 از رادیو معارف. امیدوارم که همچنان همراهی بفرمایید ما رو، و اگر که امکان داشته باشه براتون نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم روی گوشی های موبایل یا تبلت نصب بفرمایید و از امکاناتی که از این نرم افزار در اختیار شما قرار میده استفاده کنید. امکاناتی مثل پخش زنده شبکه رادیوی معارف در هر ساعتی از شبانه روز، یا دسترسی به بایگانی برنامه‌های رادیو معارف، و یا ذخیره برنامه‌ها به صورت برون خط یا آفلاین که هر ساعتی از شبانه روز بخواید بتونید از این برنامه‌ها استفاده کنید. برای برنامه‌های مختلف اگر بسته‌های صوتی یا تصویری هم بخواید ارسال کنید، میتونید از طریق همین نرم افزار، یعنی نرم افزار کاربردی ایران صدا، اقدام بفرمایید. این نرم افزار روی پایگاه اطلاع رسانی با همین عنوان، یعنی iranseda.ir بارگذاری شده. دریافت کنید و روی گوشیاتون نصب کنید. ساعت 12:15 است. زمزم احکام رو بشنویم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید. شنونده این نوشته: من مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. سوالم اینه که من 4 سال پیش 5 میلیون تومان به شخصی که گرفتار بود پول قرض دادم. هنوز همیشون نتونسته این پول رو به من برگردونه. با توجه به اینکه ارزش پول هم کم شده و من هم به تازگی ازدواج کردم و اون پول رو برای خرید خانه جمع می کردم، اگر این شخص الان پولو برگردونه باید خمسش رو بدم یا خیر؟ ممنون میشم اگه طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح میدهند.
زمانی که این 5 میلیون رو جمع کرده بودید، اگر سال خمسی نرسیده بود و قرض دادید، هر زمانی که بهتون برگردوندن چون سال خمسی میگذره و بعد بهتون میدن، بلا فاصله اول باید خمسشو بدید و بعد استفاده کنید. اما اگر این 5 میلیون زمانی که داشتید قرض میدادید سال خمسی روش اومده بود و بعد قرض دادید، یعنی مثلا سال خمسی شما این ماهه، 5 میلیون هم دستتونه، خمسشو ندادید، 2 ماه آینده قرض بدید، اینجا 1/5 اون رو حق قرض دادن ندارید. باید اول خمسش رو بپردازید بعد قرض بدید، و اگر اونجوریه و خمسش رو پرداخت نکرده قرض دادید، خمس اون زمان رو با تورمش الان باید بپردازید. اما اگر سال خمسی نرسیده بود و قرض دادید و بعد از سال خمسی این قرض به شما برمیگرده، حالا یا بلا فاصله بعد از سال خمسی یا چند سال بعد از سال خمسی، وقتی بهتون برگردوندن خمس همین مبلغ رو به پردازه کافیه و تورم در اینجا نیاز نیست.
سوالی درباره قرائت نماز از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای. ایشون نوشتن: به هنگام قرائت نماز، همینقدر که بدانیم نوع حروفی که در قرائت نماز استفاده می شود چگونه ادا می شود کفایت می کند، یا اینکه نه لازم است با تلفظ زبان عربی آن را ادا کنیم؟ لطفا در این باره راهنمایی کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
حروف در نماز باید عربی خونده بشه. بله، اون محسنات تجوید لازم نیست رعایت بشه، بله باید کلمات جوری گفته بشه که مثلا زه دستدار که بهش میگن زا یا زاد و رزه دالزال، این 4 تا زه با هم تفاوت کنه، سین و ساد و سه سنخته باید با هم دیگه تفاوت کنه، هی جیمی و هی دوچش باید با هم دیگه تفاوت داشته باشه. اینا با هم در فارسی اینا رو همه یه جور میگیم، اما در عربی اینا یه جور نیستن و در نماز باید یه جوری بگیم که این نماز هر حرفی با همونون تلفظ خودش خونده بشه، نه اینکه هی جیمی و هی دو چشم هر دار یه جور بگیم، یا مثلا سین و ساد و سه نقطه رو همه مثل هم بگیم. در فارسی مثل هم میگیم، اما در عربی اینا مثل هم نیستن و باید هر کدوم رو اونجوری که تلفظش هست تلفظ کنیم.
برای سلس مال میگید گفتن، میخواستم ببینم که فقط ما که میخواییم خودمون وصیت کنیم فقط باید از سلس بگیم، یعنی از بقیه اموال هیچ نگیم بقیه اموال چه کار کنن؟
مرجع تقلیدشون رو هم میفرمایید؟
آقای مکارم شیرازی.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد بشنوید.
مجموع وسایل انسان تنها نسبت به ثلث اموالش نافذه و بقیه متعلق به ورثه است. البته هر کدوم از ورثه کبیر میتونن نسبت به سهم خودشون اضافه بر ثلث رو هم اجازه بدن. در ضمن کسانی که میخوان بعد از مرگشون بیش از ثلث هزینه بشه میتونن مقدار مورد نظر رو در حال حیات به فرد مورد اعتمادی ببخشن و تحویلش بدن و باهاش شرط بکنن که بعد از مرگشون در مصارف مورد نظر هزینه کنن.
دمدم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده محترمی نوشته: دختر خانمی هستم که هنوز در خانگی پدرم زندگی میکنم ولی کارمند هستم و حقوق دریافت میکنم. سوالم اینه که آیا بر من خمس یا زکات واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ گفتند:
در صورتی که درآمد سالانتون بیشتر از هزینه های سالانتون باشه باید خمس مقدار اضافه رو بپردازید، هرچند هنوز در خانه پدر باشید. و اما در مورد زکات، بر کسانی که مالک گندم یا جو یا خرما یا انگور یا طلا یا نقره یا گوسفند یا گاو یا شتر باشن، با شرایط خاصی که در رساله توضیح المثال اومده، زکات واجب میشه و بر غیر اونها واجب نیست.
لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بفرمایید کاشتن ابرو و تتو کردن آن چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
به طور کلی کاشتن ابرو و تتو یا تاتوی ابرو اگر زیر پوست قرار میگیره که مانع آب برای وضو و غسل نباشه اشکالی نداره، مگر اینکه ضرر برای بدن داشته باشه اون از جنبه ضررش اشکال پیدا میکنه، اما چون مانع برای وضو و غسل نیست مشکل ایجاد نمیکنه. اما اگر روی پوست باشه، یعنی یه طوری باشه که این کاشت ابرو کاشت موقتیه که ایجاد مانع میکنه، اینجا مانع وضو و غسل هست، باید این ابرو برداشته بشه و حالت عادی وضو و غسل انجام بشه.
با توجه به اینکه گفتید اسپری تنفسی چون وارد ریه می شود روزه را باطل نمی کند، در این صورت آیا دود سیگار هم که وارد ریه می شود برای روزه اشکال ندارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی بشنوید:
بنابر احتیاط واجب دود سیگار نباید به حلق برسه و کشیدن تنباکو و سیگار و مانند اینها جایز نیست.
به هنگام انجام وضوء آیا انگشتر را باید از دست خارج کنیم تا وضوء ما درست باشد یا اینکه نه چنین الزامی وجود ندارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی بشنوید:
مهم این است که شما مطمئن باشید که آب زیر انگشتری رفته باشه، همین که اطمینان پیدا کردی دیگه در آوردنش لازم نیست.
در کشتارگاه ها ذبح مرغ به صورت چرخش دستگاه و یک جا انجام می شود، آیا در این صورت ذبح شرعی صورت گرفته یا خیر؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره یادآور شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال.
مسئله ذبح مرغ و یا حتی بعضی از حیوانات دیگر مثل گوسفند و گاو و امثال اینها با دستگاهی مقدار دقت میخواد. اگر فرض کنید یک سالن بزرگی هست که مثلا 10,000 مرغ الان مثلا آماده است برای ذبح، اون ذابح اولا باید مسلمان باشه و بعد که مثلا اون دکمه خاص رو میزنه که این ذبح شروع بشه باید بسم الله بگه یا الله بگه. این که گفت تمام این هام که ذبح بشه ولی حالا با یه مقدار تأخیر نیم ساعت یک ساعت اشکال نداره، اما اگر اینا تموم شد و یک سری دیگه به سالانی که الان ذبحه یک سری دیگه مرغ زنده وارد کردن که در اون سالن قبلا نبودن، اینجا یک بسم الله مجدد نیاز داره. پس اگر همشون در یک مجموعه 10,000 تا 20,000 تا، اینجا یک بسم الله کفایت میکنه. اما اگر اینا ذبح شدن و گروهی از بیرون دوباره اومدن تو که در این سالن قرار نگرفتن، نیاز به بسم الله مجدد و یا بسم الله های مجدد برای ذبح و حلال شدن گوشت اینها میباشد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
اگر کسی منکر زنده بودن یا وجود یا امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد، در این صورت آیا حکم شخص مرتد را دارد و احکام مرتد باید بر ایشان بار شود یا اینکه نه عنوان دیگری دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
البته این فرد را باید هدایت کرد، قارت بیار پیش کسانی که واردن او را هدایتش کند. بلکه اگر هدایت نشد این آدم شیعه نیست اما مسلمان هست. الله
آیا نماز آیات برای همه واجب است؟ در این صورت قضای آن را باید به جا آوریم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شویری زنجانی:
سبب نماز آیات اگر برای مکلف ایجاد بشه، خب اون نماز آیات واجب میشه براش. خب از جمله یکی از سبب های اینه که در محلی که خود مکلف هست اون سبب ایجاد شده باشه. بنابراین اگر جای دیگه خورشید گرفتگی رخ داده، ماه گرفتگی رخ داده یا زلزله شده، بر نمازگزارای دیگه، بر مکلفین دیگه نماز آیات واجب نمیشه. نکته دوم این که اگر مکلف اینجا هست و سبب نماز آیات اینجا محقق شده ولی مثلا خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی ناقص رخ داده و این خبردار نشده تا خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی تمام شده است، پس اگر خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی ناقص بود و مکلف خبردار نشد تا ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی تمام شد، تازه متوجه شد که چه اتفاقی افتاده، نه اینجا نماز آیات قضاش واجب نمیشه. اما اگر خورشید گرفتگی کامل بوده خبردار نشده، اینجا باید نماز آیات رو بعدن قضا بکنه. نسبت به زلزله علم و جهل توش دخالت نداره، قضا هم نمیشه، بلکه نماز آیات فوراً و فوراً، یعنی باید سریعتر نماز آیات رو وقتی مشکل حل شد و خوف جانی و اینها وجود نداره سریع بخونه، اگر هم الان نخون دوباره سریعتر باید بخونه. به این میگن فوراً و فوراً نماز آیات واجب هستش و اونم نیتش هم ادا هست.
شنونده این نوشته: من درآمدی ندارم، کار هم ندارم، 10,000,000 به کاسب دادم، ایشون هم با رضایت خودش ماهانه 300,000 تومان به من میدهد، این کارایی از نظر شرعی حرام است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری